سلام، اینجا داستان‌های عامه پسنده. آوای فاخته، قسمت پنجم. رابین که 10 دقیقه تموم صبر کرده بود تا مطمئن بشه استرایک بر نمی گرده، غرق در شادی و سرور با تلفن همراهش با چند نفر تماس گرفت. دوستاش با شنیدن خبر نامزدیش یا از شور و هیجان جیغ و داد کردن یا با حالت حسادت آمیزی به اظهار نظر پرداختن و رابین از واکنش هر دو گروه لذت یکسانی برد. در ساعت نهار به خودش 1 ساعت فرصت استراحت داد. 3 تا مجله ویژه مراسم ازدواج خرید، 1 بسته بیسکویت خرید که قرضشون رو به همسایه پس بده و با این کار صندوق پول نقد دفتر رو که قوطی خالی برچسب خورده بیسکویت کره‌ای بود 42 پنس به خودش بدهکار کرد. به دفتر خالی برگشت و اونجا 40 دقیقه از وقتش رو با شادی و سرور صرف تماشای انواع لباس ها و دستگل های عروس کرد. تو تمام این مدت سرپای وجودش از شور و هیجان مورمور می شد. در پایین ساعت نهاری که خودش برای خودش تعیین کرده بود، سینی و فنجون های آقای کرودی رو شست و همراه بیسکویت ها به اون پس داد. با توجه به اینکه اون با اشتیاق زیادی سعی میکرد تو دومین دیدارشون رابین رو به حرف گرفته و بیشتر اونجا نگه داره و کم مونده بود با نگاهش اونو بخوره، به این نتیجه رسید که تا آخر هفته از اون دوری کنه. استرایک همچنان به دفتر برنگشته بود. از اونجایی که رابین میخواست کاری کرده باشه، وسایل داخل کشوی میز تحریرش رو مرتب چید و همه یادداشت‌هایی رو دور انداخت که حدس می‌زد منشی‌های موقت پیشین اونجا جا گذاشته باشن. 2 تا شکلات شیری 4 گوش خاک گرفته، 2 تا سوهان ناخون و کاغذپاره‌های بسیاری که روشون شماره تلفن‌های بی‌نام و نشون و خط‌خطی‌های پراکنده به چشم می‌خورد. 1 بسته پر از گیره کاغذ فلزی قدیمی هم بود که هرگز نظیرشون به چشمش نخورده بود. تعداد قابل ملاحظه‌ای دفتر یادداشت نوعی کوچیک آبی رنگ هم بود که گرچه هیچ مهر و نشونی نداشتن، جالب توجه و معتبر به نظر می رسیدن. رابین که در امور اداری کار کشته بود، حس می کرد ممکنه اونها رو از قفسه های انبار اداره کش رفته باشن. تلفن دفتر گاه و بیگاه زنگ می خورد. از قرار معلوم رئیس جدیدش مردی با نام‌های بسیاری بود. مردی سراغ اوگی رو می گرفت. مرد دیگه با میمونک کار داشت و مردی با حالت خشک و رسمی خواهش کرد که آقای استرایک در اولین فرصت با آقای پیتر گلیپسی تماس بگیره. رابین بعد از هر تلفن با شماره تلفن همراه استرایک تماس می گرفت، اما هر بار به صندوق پیام‌های صوتی وصل می شد. در نتیجه پیامی صوتی براش می زاشت. نام و شماره تلفن تماس گیرنده رو روی کاغذ یادداشت چسبداری یادداشت می‌کرد. اون رو به اتاق استرایک می‌برد و روی میز تحریرش می‌چسبوند. صدای قرش مته فشاری از خیابون همچنان به گوش می‌رسید. حدود ساعت 2 بعد از ظهر از صدای پایی که از طبقه بالا به گوش می‌رسید، معلوم شد که همسایه طبقه بالا به جنب و جوش افتاده. وگرنه رابین هیچ بعید نمیدونست که در کل ساختمون تنها باشه. رفته رفته تنهاییش به همراه خوشحالی بی حد و اندازه‌ای که با هر نگاه به حلقه دست چپش نزدیک بود در دیوار سینه‌اش رو از هم بشکافه، شور و شوقش رو برانگیخت. دست به کار شد و شروع کرد به مرتب کردن و نظافت اتاق کوچکی که تحت اختیارش بود. چیزی نگذشت که رابین متوجه شد که این دفتر کار به رغم کهنگی و فرسودگی وسایلش داره ساختار منظمیه که با تمیزی و انضباط ذاتیش هماهنگی خوشایندی داره. پوشه های مقوای قهوه‌ای رنگ که در مقایسه با پوشه های پلاستیکی این دور زمونه بسیار قدیمی و از مد افتاده به نظر می رسیدن، در طبقه های کتابخونه پشت میز تحریرش به ترتیب حروف الفبا به ردیف چیده شده بودن و روی عطف تک تکشون شماره سریال دست نویسی به چشم می خورد. یکی از پوشه ها رو باز کرد و دید که از گیره های کاغذ فلزی برای اتصال برگه های کاغذ به پرونده ها استفاده کردن. بیشتر مطالب داخل پرونده ها رو با دستخط ناخوانا و شبه برانگیزی نوشته بودن. شاید این روش کار ماموران پلیس بود. بعید نبود استرایک هم مامور سابق پلیس باشه. رابین دسته نامه های صورتی تهدید به مرگ رو که استرایک به اونها اشاره کرده بود در کشوی وسطی کمد پرونده ها دید که کنار دسته کوچکی از برگه های توافق نامه رازداری بود. یکی از برگه ها رو برداشت و شروع به خوندن اون کرد. متن ساده‌ای بود که از امضا کننده درخواست می کرد خارج از محیط کارش از بحث و بررسی درباره نام ها و اطلاعات محرمانهی بپرهیزد که ممکن است در طول روز کاریش از اونها آگاهی یافته باشد. رابین لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد با دقت اون رو امضا کرد و تاریخ روز رو نوشت و اون رو روی میز استرایک تو اتاقش گذاشت تا اونم بتونه نامش رو در محل نقطه چین ویژه بنویسه. با این سوگند یک طرفه رازداری بخشی از حال و هوای رازگونه و حتی شکوه و ابهتی به او بازگشت که گمان میکرد پشت در شیشه‌ای حکاکی شده جا مونده. قبل از باز شدن ناگهانی در و حادثه‌ای که ضمن اون نزدیک بود به دست استرایک به پایین پله‌ها پرت بشه. تازه بعد از گذاشتن برگه روی میز استرایک بود که چشمش به کوله پشتی پری افتاد که کنج اتاق پشت کمد پرونده‌ها پنهان شده بود. لبه پیراهن کثیفش، ساعت شماته دارش و بسته صابون‌هاش که از لای زیپ باز کوله پشتی بیرون زده بود. رابین که گویی ناخواسته صحنه خصوصی شرم‌آور را دیده بود، در بین اتاق استرایک و سالن اصلی رو بست. بعد با یادآوری اتفاق‌های صبح، خروج شتاب زده ی زن زیباروی چشم و ابرو مشکی از ساختمان رو به خراش‌های متعدد سر و صورت استرایک ربط داد و همچنین به اون چه به نظر می‌رسید تقریبی اندک دیرهنگام اما قاطعانه بود. رابین بنابر نامزدی تر و تازه و شادی بخشش دلش برای همه کسانی می سوخت که در زندگی عشقشون حتی ذره‌ای پایین تر از جایگاه خودش بودن. البته دلسوزی صرف بیانگر شور و شعف لطیفی نبود که با تصور بهشت زندگی خودش در مقایسه با وضعیت دیگران سراپای وجودش رو فرا می گره. ساعت 5 بعد از ظهر رابین در نبود رئیس موقتش که هنوز برنگشته بود به این نتیجه رسید که دیگه میتونه به خونه بره. زمزمه کنان جدول زمانی کار خودش رو پر کرد و وقتی دکمه های بارونیش رو میبست بلند بلند شروع به آواز خوندن کرد. بعد در دفتر رو قفل کرد و کلید یدک رو از شکاف صندوق پست در دفتر انداخت و با احتیاط زیاد از پله‌های فلزی پایین رفت و به سوی خونه متیو شتافت. استرایک ساعت بعد از ظهر رو در ساختمان دانشگاه لندن یونیون گذرونده بود که هنگام عبور از جلوی بخش پذیرش به زور چینی که به پیشونیش انداخت و گام‌های مصمم و سریعی که برداشته بود تونسته بود بدون اینکه کسی مانعش بشه یا از اون کارت دانشجویی بخواد دوش بگیره. بعد در بوفه ساندویچ ژامبون و کمی شکلات خورده بود. بعدش هم در حالی که سیگار میکشید با چشمایی که در اثر خستگی جایی رو نمیدید در چند تا فروشگاه ارزان فروش پرسه زده بود. تا حالا که دیگه از جای خواب و وعده های غذای سابقش خبری نبود با پول نقدی که بریستو داده بود چیزهای مورد نیازش رو بخره. سر شب رو تک و تنها در رستوران ایتالیایی در حالی گذروند که در کنار بار چندین جعبه بزرگ از پشتش بیرون زده بود و نوشیدنیش رو ریز ریز میخورد که زود تموم نشه. رنگی کمابیش دلیل وقت‌کشیش از یادش رفت. وقتی به دفترش برگشت چیزی به هشت شب نمونده بود. از نظر اون لندن در این ساعت بسیار دوست داشتنی بود. ساعت کاری به پایان می رسید، پنجره کافه هاش نویدبخش و جواهرگونه می درخشیدن. نبض شهر در خیابان ها می تپید و تداوم خستگی ناپذیر ساختمون های قدیمی و آمیخته با لطافت نور چراغ خیابون هاش به طرز عجیبی اطمینان بخش بود. وقتی لنگ لنگان در خیابان آکسفورد جلو می رفت و تخت سفری بسته‌بندی شدهش رو حمل می کرد، گویی در دیوار شهر به طور آرامش بخشی زمزمه کنان به اون می گفتند مانند تو بسیار دیده ایم. در این شهر دیرپای پرتب و تاب قلب 7.5 میلیون نفر در نزدیکی همدیگه می تپید که بسیاری از اونها چه بسا دردمندتر و دلشکسته تر از اون بودن. وقتی خسته و درمونده از جلوی فروشگاه هایی رد می شد که یکی بعد از دیگری تعطیل می شدن و گنبد آسمون به رنگ نیلی در می اومد، اون چه مایه دلگرمی و آرامش استراک می شد وسعت گمنامیش بود. بالا کشیدن تخت خواب سفری از پلکان فلزی تا طبقه دوم مکافاتی بود. وقتی به در رسید که نامش برای اون حک شده بود، درد انتهای پای راستش امونش رو بریده بود. لحظه هایی تمام وزنش رو روی پای چپش انداخت و جز بخار نفس های تندش روی در شیشه‌ای چیز دیگه ای ندید. به صدای بلندی گفت: ای یابوی چاق و گنده، دایناسور وامونده بدبخت. همونطور که عرق رو از پیشونیش پاک میکرد، قفل در رو باز کرد و وسایل متعددی رو که خریده بود از چارچوب در دفترش به داخل هل داد. به اتاق خودش که رسید، میز کارش رو کناری کشید و تخت سفری رو باز کرد و روی زمین گذاشت. بعد کیسه خواب لوله شده رو هم باز کرد و در دستشویی بیرون در شیشه‌ای کتری آب ارزون قیمتش رو پر کرد. شامش همچنان سوپ رشته خشکی بود که داخل قوطی قابلمه مانندش در انتظارش رو میکشید و اون رو به این علت انتخاب کرده بود که اون رو به یاد غذایی مینداخت که در گذشته همیشه تو کوله پشتیش با خودش داشت. ارتباط ریشه‌دار و عمیق بین غذای خشک فوری و محل اقامت موقتی اونو واداشته بود که بی اختیار دستش رو دراز کنه و اونو برداره. بعد از جوش اومدن آب کتری، آب جوش رو در قوطی ریخت و با چنگالی پلاستیکی که از دانشگاه لندن یونیون برداشته بود، سوپ رشته نرم شده در آب رو در حالی خورد که روی صندلی دفترش نشسته و از پنجره به خیابون کمابیش سوت و کور چشم دوخته بود که خودروها قرش کنان در هوای گرگومیش از اون میگذشتن و به سوی انتهای خیابون سرازیر میشدن. صدای بومبوم بم و بیپایان آهنگی رو میشنید که از کافه 12 بشکه دو طبقه پایین تر از دفترش به گوش میرسید. در جاهای بدتر از اینجا هم خوابیده بود. رو کف سنگی پارکینگ چند طبقه در آنگولا، در چادرهایی که در کارخونه ذوب فلزات بمبارون شده‌ای برپا کرده بودند و صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شدند از شدت دوده‌ای که به حلقشون رفته بود به سرفه می‌افتادند و بدتر از همه در خوابگاه نمور مزرعه اشتراکی در نورفولک که مادرش اون و یکی از خواهرهای ناتنیش رو که به ترتیب 8 و 6 ساله بودند با خودش به اونجا کشونده بود. استراحت نه چندان آرامش بخشش رو در تخت بیمارستانی به یاد داشت که چندین ماه در اون بستری بود و همینطور دفعات بسیاری رو که بی اجازه در زمین‌های مردم جا خوش کرده بودند. باز هم در کنار مادرش و جنگل‌های سردی رو که در دوره تمریناتشون در ارتش در اونها اردو می‌زدن. با اینکه تخت سفری زیر نور تنها لامپ خشک و خالی آویخته از سقف ابتدایی و ناخوشایند به نظر می‌رسید، در مقایسه با تموم اونها خیلی هم مجلل بود. خرید مایحتاج و جور کردن وسایل ضروری ابتدایی برای خودش، وضعیت آشنای دوران خدمت در ارتش رو براش زنده کرد که ناچار بود امور ضروری رو بدون چون و چرا و شکیبه و شکایت انجام بده. قوطی خالی سوپ رشته فوری رو دور انداخت، لامپ رو روشن کرد و پشت میز تحریری نشست که رابین بیشتر روز رو پشت اون گذرونده بود. همچنان که اجزای ابتدای پرونده رو آماده می کرد که عبارت بودند از پوشه مقوایی، کاغذ سفید و گیره کاغذ فلزی و همچنین دفتر یادداشتی که مصاحبهش با بیرستو رو تون یادداشت کرده بود، دفترچه راهنمایی که از کافه تاتنهام برداشته بود و کارت ویزیت بیرستو، توجهش به مرتبی و تمیزی بی سابقه کشوها جلب شد و گرد و خاکی که از صفحه نمایشگر کامپیوتر زدوده شده بود و فنجون‌های خالی و خرداشغال‌هایی که جاشون خالی بود و بوی ملایم مایه پاک کننده پلجی که به مشامش می‌رسید، در حالی که کمابیش تحت تأثیر قرار گرفته بود، در قوطی فلزی پول خرد رو باز کرد و چشمش به دستخط گرد و مرتب رابین افتاد که در یادداشتی براش نوشته بود استرایک بابت خرید بیسکویت شکلاتی 42 پنس به اون بدهکاره. استرایک 40 پوند از پول نقدی رو که بیرستو به اون پرداخته بود از کیف پولش در آورد و در قوطی گذاشت. بعد فکری کرد و 42 پنس دیگه نیز شمرد و سکه ها رو نیز روی اسکناس ها گذاشت. اون وقت با یکی از خودکارهایی که رابین جمع کرده و با دقت و سلیقه در کشوی بالایی چیده بود، به تندی و ماهرانه شروع به نوشتن کرد و پیش از هر چیز بالای صفحه تاریخ اون روز رو نوشت. برگه های مصاحبه با بیرستو رو از دفتر یادداشت کند و با گیره کاغذ به طور جداگانه به پوشه وصل کرد. همه اقداماتش تا اون لحظه رو یادداشت کرد، از جمله گفتگوی تلفنیش با انستینس و واردل که همراه با شماره تلفنشون در پرونده نگهداری میشد. اما جزئیات مربوط به دوست دیگرش رو ننوشت که چندین نام و نشانی مفید در اختیارش گذاشته بود. سرانجام استرار شماره مسلسل پرونده جدیدش رو تعیین کرد و پیش از گذاشتن پوشه سر جاش در انتهای راست قفسه، اون رو به همراه عنوان مرگ ناگهانی و بحث انگیز لولا لندری در عطف پرونده نوشت. آخر سر در پاکتی رو باز کرد که به گفته بیرستو حاوی سرنخ‌های مهم جامونده از نظر پلیس بود. از خط مرتب و خانای این وکیل که کمی رو به عقب مایل بود، در سطرهای بسیاری با فاصله کم از یکدیگه ادامه داشت. طبق وعده بیرستو بیشتر مطالب مربوط به رفتارهای کسی میشد که اسمش رو دونده گذاشته بود. دونده مرد قد بلند سیاه پوستی بود که چهرش رو با شالی پوشونده بود و در فیلم کوتاه دوربین خیابون در اتوبوس آخر شبی بود که از ایزلینگتون به وست اند می رفت. حدود 50 دقیقه پیش از مرگ لولا لندری سوار این اتوبوس شده بود. بعد از اون در ساعت 1:39 در فیلم کوتاه دوربین مداربسته خیابان میفر در حالی دیده می شد که پیاده به سوی خونه لولا لندری می رفت. جلوی دوربین لحظه ایستاده و به بررسی کاغذ یادداشتی پرداخته بود. بیرستو به قصد کمک کنار این مطلب یادداشتی گذاشته بود. شاید آدرس یا کروکی جایی بوده و بعد دوباره راه افتاد و از نظر ناپدید شد. فیلم کوتاه دیگه‌ای با همون دوربین مدار بسته که مربوط به اندکی بعد از اون بود، دونده رو نشون میداد که در ساعت 2:12 در خلاف جهت قبلش مثل برق از جلوی دوربین میگذشت و از نظر ناپدید میشد. بریستو نوشته بود دومین مرد سیاه پوست هم در حال دویدنه که شاید نگهبانی میداده. همین موقع است که صدای دزدگیر خودرویی تو اون نزدیکی قطع میشه. آخرین فیلم کوتاه دوربین مداربسته خیابون مرد سیاه پوستی رو نشون میده که شباهت زیادی به دونده داره و مدتی بعد در صبح همون روز مرگ لولا لندری در نزدیکی میدان گریزان چند کیلومتر دورتر پیاده میرفت. بیرستو نوشته بود هنوز صورتش پوشیده است. استرک درنگی کرد که چشمهاش رو بماله و ناگهان چهرش رو در هم کشید چون فراموش کرده بود که یکی از چشمهاش زخمیه. تو اون لحظه به درجه ای از منگی رسیده بود که نشونه خستگی مفرطه. پس از آه طولانی خورناس مانندی در حالی که خودکارش رو تو دست پرموش آماده برای حاشیه نویسی نگه داشته بود به بررسی ادامه یادداشت‌های بیرستو پرداخت. ممکن بود بیرستو در شرکتی که به او امکان برخورداری از کارت ویزیت شیکی با حروف برجستر داده بود منصفانه و بی‌طرفانه امور حقوقی رو تفسیر کنه، اما محتویات داخل این پاکت نامه فقط این نقطه نظر استراک رو تایید میکرد که وسواس غیر موجهی به زندگی خصوصی مراجعش حاکم شده. ریشه مشغولیت ذهنی بیرستو درباره دونده هر چی که بود، چه ترس نهانی از اون شهروند لولومانن، چه وحشت از مجرمان سیاه‌پوست و چه هر دلیل خصوصی ریشه‌دار دیگه‌ای باور کردنی نبود که پلیس درباره دونده و همدستش که احتمالاً کشیک می‌داده یا شاید دزد خود رو تحقیق نکرده و اون رو بدون هیچ دلیل و مدرکی از افراد مظنون حذف کرده باشه. استرایک خمیازه طولانی کشید و رفت سراغ دومین صفحه از یادداشت‌های بیرستو. در ساعت 1:45 دریک ویلسون نگهبان در حال خدمت تو ساختمون که شیفت شب رو می‌گذرون حالش بد شد و به دستشویی پشتی رفته و حدود یه روب اونجا مونده. بنابراین در 15 پیش از مرگ لولا لندری هیچ کس در لابی ساختمون نبوده و هر کسی میتونسته وارد و خارج بشه بدون اینکه کسی این رو ببینه. ویلسون بعد از سقوط لولا با صدای جیغ تنظیم بستینگوی از دستشویی بیرون اومد. این فرصت طلایی دقیقاً با زمانی که دونده به ساختمون رسیده باشه مطابقت داشت، با این فرض که اون در ساعت 1:39 از جلوی دوربین امنیتی تقاطع خیابان‌های آلدربروک و بلمی گذشته باشه. استراک که پیشونیش رو میمالی زیر لب گفت آخه چطوری میتونسته از در بسته ورودی ساختمون داخلش رو ببینه که بفهمه نگهبان رفته مستراح؟ من با دریک ویلسون صحبت کردم و اون با کمال میل آماده برای گفتگوه. استراک شماره تلفن نگهبان رو زیر این نتیجه گیری ها دید و در دل گفت منم حاضرم شرط ببندم تو بهش پول دادی که این کارو بکنه. خودکاری رو که به منظور حاشیه نویسی در دست داشت کنار گذاشت و یادداشت های شتاب زده بیرستو رو با گیره زمینه پرونده کرد. بعد چراغ رومیزی رو خاموش کرد و لنگ لنگان از دفترش بیرون رفت که به دستشویی واقع در پاگرد پله ها بره. بعد از مسواک زدن جلوی آینه بالای سینک ترک خورده روشویی در شیشه ای رو قفل کرد. زنگ ساعت رو تنظیم کرد و لباسش رو در آورد. در نور لامپ نئون تیر چراغ برق بیرون ساختمون تسمه های پای مصنوعیش رو باز کرد و اون رو از انتهای پای دردناکش جدا کرد و محافظ ژله‌ای رو برداشت که با وجود درد شدید پاش بود و نبودش یکسان شده بود. پای مصنوعیش رو کنار گوشی تلفن همراه در حال شارژش گذاشت. خودش رو به داخل کیسه خواب کشوند و دراز کشید و در حالی که دست‌ها رو زیر سرش گذاشته بود به سقف خیره شد. اون چیزی که از اون می‌ترسید به سرش اومده بود. و اکنون نیز خستگی بدن سنگینش برای خاموش کردن گیر ذهنیش کافی بود. درد کهنش دوباره رو اومده بود و عذابش می داد. و به در و دیوار دلش چنگ مینداخت. شارلوت در اون لحظه سرگرم چه کاری میتونست باشه؟ دیشب تو جهانی موازی استرارک در آپارتمان زیبایی تو بهترین منطقه لندن در کنار زنی زندگی میکرد که چشم هر مردی که بهش میافتاد با حسرت و حسادتی بیان ناپذیر به استرارک قبطه میخورد. پس چرا نمیای پیش من بمونی بلوی؟ خدا شاهده که اینطوری خیلی معقول تره. چه اشکالی داره؟ استرایک از همون اول میدونست کار اشتباهی میکنه. پیش از اون امتحانشون رو پس داده بودن و هر بار اوضاع فجیع‌تر از بار قبل شده بود. تو رو خدا بس کن. ناسلامتی ما با هم نام زدیم. آخه چرا نمیای که با هم زندگی کنی؟ شارلوت در اون روزها که چیزی نمونده بود اون رو برای همیشه از دست بده حرفهای زده بود که در اون زمان ثابت می کرد اون نیز به اندازه استرایک که دیگر یک پا و نصفی بیشتر نداشت دستخوش تغییر بازگشت ناپذیری شده بود. حلقه می خوام چی کار؟ مسخره بازی در نیار بلویی، تو تمام پولت رو برای شروع کار جدیدت لازم داری. استرایک چشمشو بست. هیچ کدوم از اینها اتفاق اون روز رو به عقب بر نمی گردون. شارلوت درباره موضوعی به اون مهمی یه بار و دوبار دروغ نگفته بود. اما استرایک باز هم همه چیز رو از اول تا آخر از نظر گذروند. همچون معادله‌ای که از مدت‌ها پیش حل کرده باشه اما به ترسه در محاسبات جزئی مرتکب اشتباه شده باشه. با رنج و عذاب زیاد قرار ملاقات هایی رو کنار هم گذاشت که یک سره عوض بدل می شدن. خودداریش از مشاوره با پزشک یا دکتر داروخونه رو و همچنین خشم و غضبش رو هنگام مخالفت با هر گونه درخواست استرایک برای شفاف سازی و بعد اعلام ناگهانی پایان رابطهشون رو بدون کوچکترین مدرکی که نشون بده موضوع واقعیت داشته. این بار نیز مانند همه موارد مشکوک دیگه استرایک موند و آگاهی هایی که گران به چنگش اومده بود. آگاهی از جنون بزرگ نمایی و دروغگویی شارلوت. نیاز به براشفتن دیگران، به دست انداختن و بازآزمودنشون. به چه جرأتی منو بازخواست میکنی؟ فکر کردی میتونی با من همون رفتاری رو بکنی که با سربازای مافنگی داری؟ فکر کردی منم یکی از اون پرونده های کوفتی هم که باید از سیر تا پیازشون سر در بیاری و حلشون کنی؟ ناسلامتی قرار عاشقم باشی. اون وقت حتی این حرف من باور نمی کنی؟ اما دروغایی که می گفت چنان با تار و پود وجود و زندگیش در آمیخته بود که رفته رفته زندگی در کنار او و دوست داشتنش رو غیر ممکن می کرد. باید خودت رو میکشی تا یک کلمه حرف راست رو از زیر زبونش بیرون بکشی. باید سخت دست و پا میزدی تا جاپای محکمی در واقعیت پیدا کنی. استراک از آغاز جوانی سخت در پی تحقیق و تفحص بود. اون که میخواست درباره هر چیزی اطمینان کامل داشته باشه و هر معمای پیچیده و بغرنجی رو با دقت و کنجکاوی بسیارش حل می کرد. چطور کارش به اینجا کشیده بود که این همه وقت عاشق سینه چاک دختری بمونه که یک روده راست نداره؟ به خودش گفت دیگه همه چی تموم شد. این اتفاقی بود که باید می افتاد. اما دلش راضی نشده بود به انستیس بگه و تحمل گفتنش به هیچ کس دیگه ای رو نداشت. هنوز زود بود. در سرتاسر لندن دوستای زیادی داشت که مشتاقانه پذیراش بودن و در اتاق مهمون و یخچالش رو به روش می گشودن و از جان و دل مشتاق بودن اون رو دلداری بدن و از هیچ کمکی هم دریغ نداشتن. اما بهای این تخت خوابهای راحت و خوراکهای خانگی، نشستن سر میز آشپزخانه پس از برخت خواب رفتن بچه هاشان بود که لباس خواب های تمیزی به تن داشتن و سپس زنده کردن خاطره آخرین جدال ناخوشایندش با شارلوت و تحمل دلسوزی و همدردی خشم‌آمیز همسرها یا نامزدهای دوستانش. از این رو کنج تنهایی و سوپ رشته فوری و کیسه خواب رو به همه این چیزا ترجیح میداد. هنوز میتونست پای قطع شدهش رو حس کنه، پایی رو که 2.5 سال پیش از بدنش جدا شده بود، گویی همونجا در کیسه خوابش بود. اگر میخواست میتونست انگشتای پای مفقود شدهش رو تکون بده. از شدت خستگی مدتی طول کشید تا خوابش ببره و حتی در تک تک خوابهاش نیست شارلوت با زیبایی با شکوهش، با همه بدذاتی ها و بدزبانی هاش شبهوار در رفت آمد بود. This party's done, everybody's gone home. Just you and I standing here all alone. The city's tired, but we're awake. Now I wanna make you shiver and shake. پایان قسمت پنجم. مرسی که به ما گوش میکنید. همراهیتون خیلی به ما دلگرمی میده. ممنون میشیم که کامنت بذارید، با ما در ارتباط باشین تا بدونیم اگر ضعفی داریم، اگر مشکل توی پادکست هست بتونیم برطرفش کنیم. ممنون از همراهیتون.